بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدر و همدلمون، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق، در این روزهای نورانی و منور همراه شما هستیم، مهمان خانه های نورانی شما و لحظات نابتون. انشاءالله ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، زیارتتون قبول بشه، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان خوب.
سلامت باشید.
مثل همیشه همه پیام‌هاشون رو بدون استثناء خوندیم و انشاءالله اشاره خواهیم کرد. بنایب و زیاره بودیم، وعده ای که دادیم زیارت جامع کبیره، اگر قابل باشیم که نیابت مخاطبین خوب رو انجام داده باشیم.
سلامت باشید. سفر خوبی بود و زیارت خوبی بود همراه دوستان خوبم و در معیت آقای حسینی. انشاءالله خداوند قسمت و روزی هممون بکنه توفیق زیارت با معرفت رو و انشاءالله هممون مشمول توجهات امام رضا علیه السلام بشیم. دوستان مشهدی هم ما رو فراموش نکنند. خیلی خوب، امروز هم خدمت جای حسینی هستیم و در محضر شما قرار هست که باز هم مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف باشیم و سیره تربیتی امام علی علیه السلام بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان، بخش سوم نهج البلاغه، کلمات قصار. دومین کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه و قال علیه السلام: ازرا به نفسه من استشعر طمع و رضی به ذل من کشف ذره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. در حقیقت حضرت در این کلام نورانی به سه عامل ذلت انسان ها اشاره میکنه. مؤمن باید عزیز باشه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. مؤمن نباید ذلت پذیر باشه. بنابراین باید از عوامل ذلت به دور باشه. چیه اون عوامل ذلت؟ سه تاشو حضرت اشاره کردن اینجا. یک، از را به نفسه من استشعر طمع. اگر کسی همیشه طمع داشته باشه، طماع باشه به اصطلاح،
او ذلیل میشه.
او ذلیل، خودشو حقیر کرده، ذلیل کرده،
شخصیت
خودشو از بین برده. دوم، رضی به ظلم من کشف ذره، که اون هفته اشاره کردیم اگر کسی سفره دلش رو پیش هر کس و ناکسی باز کنه، خودشو ذلیل کرده،
اون عزتش از بین
از قطعا از دست میره. گفتیم یه وقت انسان پیش یک برادر ایمانی که میتواند مشکل او رو برطرف کنه درد دل میکنه، عیبی نداره. اما اینکه هر کجا نشستیم پیش هر کسی سفره دلمون رو باز بکنیم،
خودمون رو کوچیک کردیم.
و خیلی اهل بیت تو این مسئله روایات فراوان داریم که این کارو نکنید. هست در بعضی از روایات که طرف اگر دشمن شما باشه خوشحال میشه، دوست شما باشه ناراحت میشه.
بله،
ولی وقت میتونه مشکل ما رو برطرف کنه، ما هم مجبوریم، فرمودن در اضطرار میریم درد دل میکنیم.
بحث جداست.
سوم، و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. اگر کسی زبانش بر او حکومت کنه، خودشو ذلیل کرده.
یعنی پرحرفی،
یعنی اسیر زبانش باشه. پرحرفی در البته در کلمات هست، حرف خوب باشه عیب نداره. در روایت امام سجاد علیه السلام فرمود: انما بعث الله الانبیاء، خداوند پیامبران رو به سخن و کلام مبعوث کرد. پیامبران نیومدن سکوت بکنن، پیامبران اومدن حرف بزنن،
ولی حرف خوب بزنن.
حرف انبیاء، ما پر حرفی داشته باشیم، حرف خوب. یه مسئله هست، میگن پر گفتن به قرآن خوشه، به حرف خوب خوشه. اما اگر نه، زبان بر ما حکومت کرد، یعنی ما در اختیار زبانمون قرار گرفتیم، بفرمیدونم ذلیل میشه. به هر تطی بودم وقتی پر حرفی کرد، همه جور حرفی میزنه. در کلام دیگری هم از امیر هست: من کسر کلامهو کسر خطاؤه. اشتباهاتش زیاد میشه. اشتباهاتش که زیاد شد، باید یا عذرخواهی کنه یا خیلی آدم پررویی باشه، به رو خودش نیاره،
توجیه بکنه،
قل حیاؤه، حیاش کم میشه. این هم پس سه عامل ذلت. من یه بار دیگه فهرست ما رو عرض کنم: کسی که طمع داشته باشه، کسی که درد دلشو پیش هر کس و ناکسی باز کنه، سوم کسی که زبانش بر او حکومت کنه، این سه دسته
ذلیلن.
حالا من به ترتیب اون اولی رو شروع کنم، انشاءالله اگر برسیم هر سه مورد توضیح بدم. اولیش فرمودن که کسی که طمع داشته باشه. طمع رو میدونید وقتی میخوان تفسیر بکنن، معنا بکنن، میگن این که انسان علاقه شدید به امور مادی که در دست دیگرانه، علاقه شدید داشته باشه و برای رسیدن به او هر گونه ذلتی رو بپذیره. این کسی وضع پولی داره، وضع مالیش خوبه، من نمیتونم به او برسم، به هر ترتیب زندگی ها متفاوته، برای رسیدن به اون ثروت و پولی که دست اون دیگری هست من هر ذلتی رو بپذیرم، هر نوع تواضع و کرنش و کوچیکی و تحقیری رو بپذیرم برای اینکه به ثروت
اون نقطه برسم،
این میگم
شأن خودم رو ندیده بگیرم.
این حتما این مصداق تعریف طمع هست در روایت. وقتی میخوام طمع رو تعریف بکنم اینجوری طمع کردم، تفسیر کردم. حالا برای اینکه ما از خود نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه دور نشیم، اجازه بدید تفسیر طمع رو هم باز در کلمات دیگر حضرت بخونیم. در کلمات قصار کلمه 108 حضرت میفرماید انسان انهاج به طمع اهلکه الهرس. باز قبل از این کلام انسان حله الرجاء اذله الطمع. اگر آرزوهای حساب نشده افراطی بهش هجوم بیاره، خب برای اینکه برسه به این آرزوها چیکار میکنه؟ نمیرسه که. من اینو خواهم روش تأکید بکنم، به نظرم میتونه مهمیه. یه وقتی هم گفتیم در کلمات امیر مؤمنان نامه 31 نهج البلاغه، تقاضا میکنم عزیزان حتما این نامه رو مراجعه کنن، نامه که به امام حسن علیه السلام نوشتن. حضرت میفرماد پسرم و علم یقینن، یقین داشته باش، بدان اونم یقین داشته باش، انک لن تبلغ عملک، تو به همه آرزوهات نخواهی رسید. به ناشتی مخصوصا من خواهش میکنم جوانای عزیز بیشتر عنایت کنن. یه مشکلی که امروز جامعه ما هست اینه، جوانها یادشون میره که باید آرزوهاشون با واقعیتها هماهنگ باشه.
بله.
خیلی ما آرزو داریم، اما هر آرزو حضرت میفرمایند یقین داشته باشه، انسان به همه آرزوهاش نمیرسه مگر اینکه بخواد طمع بکنه، طمع کنه، ذلت به دنبالش.
اساسا این ویژگی انسانه دیگه، به هر جایی رسید بالاتر از اون رو
میطلبه. بله. ببینید من خواهش میکنم، تقاضا میکنم جوان از یک کمی بنشینن حساب شده همین کلمات امروز امیر مؤمنان سلام الله علیه. حالا میگم آشتی ما یه خبرهایی میشنویم، مثلا میگه فلان جا چند تا جوان وارد یه خانه‌ای شدن برای سرقت، صاحب خونه رو مثلا به قتل رسوندن. تا دیگه من خبری نمی داری که از استان ها زیاد این خبر چیز جدیدی نیست. بعدم یه ساعت بعدم دستگیر شدن، یه چند کیلو مثلا طلا نمیشته سرقت کردن، یه پولی بردن، دو ساعت بعدم دستگیر شد. بعد میرن با این جوان مصاحبه میکنن، میگن آخه انگیزه شما چی بوده؟ آخه سه تا جوان مسلمانه، برای اولین بار نه سابقه قتل داشته نه آدمی، خب برای چی تو رفتی این پیرمرد مثلا صاحبخونه رو به قتل رسوندی که اموالشو بردادی دو ساعت بعدم دستگیر میشی؟ اونجوریه که بتونی راحت بری دنبال سرقتت که. انگیزش چی؟ ازش بپرسید انگیزش چی. غالبا حرفشون اینه، میگن ما خب میخواستیم مثلا یه خونه ویلایی داشته باشیم، یه ماشین کذایی داشته باشیم، یه مسافرت خارجی داشته باشیم، نرسیدیم، با این حقوقا که نمیرسه، با این مثلا حالا بیکار هستیم، ازدواج نکردیم، پول نداریم، خب چیکار بکنیم؟
بلندی آرزو.
ببینید آرزوها اگه با واقعیت هماهنگ باشه، اگر این جوان بنشینه محاسبه بکنه که آقا اگر این پیرمردم رسیده به اینجا الان 90 سالشه، یعنی 70 سال بعد از تو رسیده به اینجا، یعنی 70 سال تلاش و کوشش کرده، این نیست که من به هر آرزویی که دارم از هر راه حرام و ناحرام و هنجار و ناهنجاری بخوام برسم.
و خودمونو با تمام ضعف‌ها و کمی توانایی‌هامون با بقیه مقایسه
کنیم. البته من هم بگم الان میدونم پیامک‌ها شروع میشه، جوانای عزیز که ما مخلص هم هستیم میگن آقا شما این طرف قضیه رو میگید، اون طرف هم خب فاصله های طبقاتی رو هم تو جامعه درسته، اینم حرف درستیه.
بعد
تازگی دیدم یکی از اساتید بزرگه اون نکته مهمی رو اشاره کردن، فرموده بودن که یکی از عوامل دینگوریزی جوانها چیه؟ حرف خیلی مهمیه، یعنی حرف حساب شده است، یه پشتوانه استدلال جدی داره. من از این استاد بزرگوار نقل میکنم، فرمی که از عوامل دینگوریزی جوانهای ما اینه، توی جامعه اسلامی نگاه میکنه میبینه متدینینش در اوج رفاهن، از رفاه هم اون طرفتر، ولی عده جوانهاش در فقر و فلاکت و گرفتاری و بیکاری و
من نمیخوام مسکن و اشتغال و همه اینا
نمیخوام توجیه بکنم. اون کارش کردم، مذمت شده اون کاری که اون جوان بره به خاطر رسیدن به آرزوش آدم بکشه، گناه بکنه، اون مذمت شده. ولی نمیشه همینجور به سادگی از کنار این حوادث گذشت. تحلیلم بکنیم، تحلیل بکنیم.
اینا تاثیر میذاره بالاخره.
اصلا تاثیر میذاره. این جوان مسلمان میاد تو این جامعه، میبینه آقا طرف خب همم که کشور کشور اسلامی، نظام اسلامی، همم دم از عدالت اسلامی میزنیم. بعد میبینه آقا اطراف خودش همه زندگی اصلا زندگی از قابل مقایسه نیست. الان ببینید وقتی آمار میدن در همین تهران مثلا، آمار رسمی دیگه.
بله.
یه متر زمین در مثلا یه نقطه تهران با یه نقطه تهران، من آمارا دیدم نوشته 40 برابر اختلاف قیمت داره. میگه من این 40 برابره، من تازه این 1/40 اونم نمیتونم به دست بیارم، اون 40 برابر من داره زندگی. نمیخوام بازار کردم، نمیخوام جوونه بگه آقا حالا که اینجوری من برام 40 برابری از خونش بکشم بیرون.
آدم توجیه معقول مرکزی.
ولی اینم یادمون، این تحلیلم یادمون نره، این کارمون کار درستی نیست. اگر ما حتی دیدم نکته‌ای که استاد بزرگوار روش تاکید داشتن، حتی روش به علمایشون فرمودن، علما باید زندگیشون، روحانیت هم باید زندگیشون در سطح مردم باشه، پایین‌تر از سطح عامه مردم باشه اگه بخوایم دین جوان حفظ بشه.
ولی تو این تضاد طبقاتی و اختلاف طبقاتی تو همه جوامع هست.
اونا ادعای اسلامی‌گری ندارن، اونا نمیگن ما مسلمانیم، اونا امیرالمومنین مسلمان. بله، اونا کسی نیستن که بگن امیرالمومنین حکومت می‌کرد یا ترو و به کمه. یه وقت گفتیم آسینشو موقع خطبه خوندن حرکت میداد امیر مؤمنان، بچه‌ای با باباش رفته بود نماز جمعه، گفت آقای امام جمعه چرا اینجوری میکنه، آسینشو تکون میده، امیر مؤمنان خطبه میخوند، میگه پدرم به من جواب داد که این همیه پیراهنو داشته، نداشته دیگه، شسته وقت خطبه نماز جمعهش بوده، اومده نماز جمعه بخونه، حرکت میده لباسش خوش بشه. نگید اینا افسانه است. تو همین نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه تو خطبه نامه‌ای به عثمان ابن حنیف نامه 45، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرای، من دو جامه دارم، نه دو تا پیراهن، یه پیراهن دارم یه بیر، دو تا. خب اگه تو این جامعه امیر مؤمنان زندگی کرد، خب بله وقت گرفتارا هم وقتی میبینن گرفتار میگن آقا خب حالا امیر مؤمنان هم نداره، ما هم نداریم. خیلی مهمه آقای شریعتی، ببینید حرف خیلی گفته میشه آقا چرا جوونا دین گریز شده. من نمیخوام میگم باز همه عواملش اینه، باید همه عوامل با هم تحلیل،
ولی یکی از عوامل جدیش میتونه همین،
یه عامل جدیش همینه، هم مسئولین هم روحانیات. بالاخره امروز روحانیات مستر کار هست، نمیتونه بره کنار کنه، نمیتونه میگه آقا مسئولیت ندارم، به من ربطی نداره. نه، امروز همه رو از چشم روحانیات میبینه، انشالله بتونن اون الگوی اسلامی رو جامعه عمل بپوشونه
انشالله.
خب پس این باید در از زندگیش در سطح مردم پایین تر از خود امیر مؤمنان فرمود چرا من شب گرسنه میخوام، لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی الغرس، شاید در حجاز یمن کسی باشه نون شب پیدا نمی کن. من نخورم که اگه اونم نداره بگیم یکی هستیم. عوامل دین گریزی یکیش همینه. در این حال ببینید آشید، ما در این حالی که عرض کردیم اون جوان نباید، امیر مؤمنان فرمود و علم یقینا نامه 31
تو به آرزوهات نمیرسی،
یعنی هیچ کسی، نه اون جوان، هیچ کسی به همه آرزوهاش نمیرسه. آرزوها باید با واقعیت ها هماهنگ باشه. باز تاکید میکنم، حالا همه طبقات یک طرف، دختر و پسر، جوان ها یک طرف، واقعا جوان ها یک طرف، تو آرزوهای اقتصادیشون، تو آرزوهای ازدواجشون، مثلا میشینه یه چیزایی عرض کنم ایدئال هایی برای خودش ترسیم میکنه، من باید جوانی که میاد به خواستگاری من این ثروت رو داشته باشه، نمیدونم این مدرک رو داشته باشه،
اینجوری سر خودشو خسته میکنه،
آخرش هم
زندگی رو بر خودش تنگ میکنه و سخت میگیره
و به جایی نمیرسه. و این الان وضعیتی است که ما، البته باز شاید دیده پیام بدم یا به خدا ما حاضریم ازدواج بکنیم با کسی که هیچم قبول دارم، اون مشکلات من درک، ولی یه بخشش مال همینه.
بله.
که ما تو مسئله ازدواجمون، تو مسئله اشتغالمون، آقا اشتغال مثلا درسته امروز واقعا بیکاری مشکل جدی کشور ماست، ولی ما اشتغال رو هم فقط به میز و صندلی و اداره میدونیم. کجا جوون حاضرن کار پدرانشون رو، اگه پدرش کشاورزی میکرده، اگر پدرش دامداری میکرده، کجا حاضرن؟ میگن آقا تمام شدی حرف. حضرت میفرماد و علم یقین داشته باش، هیچ انسانی به همه آرزوهاش نمیرسه. چون نمیرسه، خیلی جالبه، حضرت به همین مسئله طمع اشاره میفرمون، میفرمون چون انسان به همه آرزوهاش نمیرسه، ایاکه بر حذر باش، ان توجف بک متایت طمع، نکنه برای رسیدن به آرزو سوار مرکب طمع بشی. نکنه برای رسیدن به آرزود آقا من میخوام خارج از کشور زندگی بکنم، نمیدونم مسافرت از این چهار ماشین کسا داشته باشم، خونه کرد. بابا حوصله کن، چه خبره؟ حالا اصلا گیرم حوصله‌ام کردی یا نرسیدی؟ آیا من به خاطر اینکه نرسیدم طمع کنم برم دنبال مال حرام، دنبال سرقه، دنبال کشتن یه انسان بیگناه، دنبال هر از هر راهی؟ حتما یقین داشته باش به آرزوها نمیرسی. حالا که اینجوره، ایاک ان توجف بک متایت طمع، سوار مرکب طمع نشو، از ماشین طمع بیا پایین. فتوره دک مناهل الهلکه، حتما نابودت میکنه. ببین الان چقدر ما داریم خبرها رو میبینیم، این فکر میکنه بیچاره حالا من یه سرقت کردم، یه دزدی کردم، میرم خوشم یه عمری. کدام سارقی به نتیجه رسید؟ کدام حرامخواری تا آخر زندگی خوش زندگی کرد؟
من داشتم فکر میکردم حاجی حسینی، این بحث مفسدین اقتصادی و اینهایی که بالاخره صحبت چند صد میلیارد و چند هزار میلیارد ره، داشتم فکر میکنم فقط طمع میتونه اینا رو به اینجا برسونه. زیاده خواهی،
هر چیز در حد توان خودش. اون تونسته به 3000 میلیارد برسه، من نتونستم به 3000 میلیارد برسم.
حدی نداره
و انسان قطعا سیر نمیشه. یعنی همون 3000 میلیاردی هم دستش میرسید میکرده 3000 میلیارد، بیش از این امکاناتش براش نبود. خب ببینید الان من مثال بزنم، میگم ما گاهی گفتیم، میگم آقا بر شمر پلید زن، خب لعنت بهش باد. اما نکنه وقت من خودم یه شمری در درون خودم داشته باشم.
نکته
این خیلی مهمه. آقا من زورم نرسید در حد شم آدم بکشم، من زورم نرسید در حد عمر صد آدم بکشم. حرام مگه عمر صد اشکالش چی بود؟ مگر آدم خوبی؟ آدم خوبی بود، طمع کرد، میخواست بره حکومت ری، آمد گفت من پسر پیغمبر امام حسین رو میکشم برم حکومت ری.
در ملک ری طمع کرد،
منم در یه ملک دیگه، منم در یه زمین همسایه، اون ملک ری طمع کرده، من تو ماشین همسایه، توی پستی، توی مقامی، توی ازدواجی، توی اشتغالی، توی تحصیل، حتی تحصیل. آقا تحصیل خیلی خوب، آقا یا کسی استعداد فوق العاده ای نداره، حالا اگر این استعداد اون فوق العاده رو نداره، حتما باید با هر غم و غصه و اندوه افسردگی بگیره که چرا من نرسیدم به اون درجه. خب هر کسی یه حدی داره، استعدادها متفاوته، تغروزی‌ها متفاوته. جالب، حضرت می‌فرماید اگه سوار ماشین طمع شدی، مرکب طمع شدی، توره دکه منو نابودت میکنه. و این استطعت، الله اکبر، باور کنید نهج البلاغه دریاییست که اگه ما بنشینیم سر این دریا و بنوشیم نوش جان بکنیم، سیراب میشیم حیات تمام مشکلاتمون.
یه قطرش بر
یه قطرش. حضرت میفهمن اگر میتونی الا یکون بینک و بین الله ذو نعمت، یه کسی طمع نداشته باش، اگه میتونی یه کاری کن بین تو و خدا هیچ کسی فاصله نعمت تو نباشه، مستقیم از خدا بگیر، چرا طمع کنی به این و اون، التماس کنی به این و اون. ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت فافعل فانک مدرک قسمک، به روزیت میرسی. آخذ سهمک، قسم بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. باور بکنیم خدا، این بحث چه وقت گفتیم مفصل، نمیخوام بحث روزی رو دوباره بگم. آقا بیان تقسیم روزی معناش چیه، از علامه طباطبایی تفسیر آیات مفصل گفتیم. انک مدرکون، میرسی به روزید. آخذ سهمک و ان الیسیر من الله سبحانه اکرم و اعظم من الکثیر من خلقه. از خدا مستقیم بگیری، نعمت الهی برات کسی بینش فاصله نباشه، از خدا کم از خدا بهت برسه، بهتر است. اکرم، کرامت، بزرگواری بالاتره من الکثیر، من اونی که زیاد بگیری و از خلق خدا بخواد بگیری.
این فرسای نامه 31،
این نامه 31 که این تازه یه اشاره است. مورد دومی که من باز اشاره بکنم، ببین حضرت پس این نامه 103 داریم، نامه 108 حضرت میگن این حاجه به طمع، اگر طمع به هجوم آورد اهلکه الهر، طمع زیادی حریص میشی، حریص که شدی اون وقت به هر از هر راهی که میخوای تهیه کن. این یه مورد. مورد دوم باز در نهج البلاغه در بخش حکمت ها، حکمت 206، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید که 216 الطامع فی وساق ذل، الطامع فی وساق ذل،
کسی که طمع میکنه
در بند ذلته، الطامع فی وساق ذل، نمیشه آدم طمع داشته باشه به کسی، به مال کسی، چیزی از کسی بخواد بگیره، ذلت از او رو نپذیره.
یعنی عزت با طمع هرگز جمع
یه بیان دیگری حضرت داره در 266، این خیلی مفصله، پنج نکته رو در طمع حضرت بیان می‌کنه. ان الطمع موردون غیر مصدر، الله اکبر، فما طمع مثل اون تشنه میماند که تشنه رو میبره به سر آب ولی تشنه بر میگردن. آدم طمع همیشه با آرزوهاش نمیرسه. اگرم برسه ببین چی رو از دست دادی. یک، دو، ضامنون غیر و وفیین، ضمانت میکنه ولی از اون ضامنانیش که به ضمانتش وفا
نمیکنه.
سه، ربما شرق شارب الماء قبل ریه، گاهی قبل از اینکه آبو بنوشه این آب در گلو گیر میکنه و از بین میره. آدم طمعکار به هر ترتیب میدونید، من بخوام توضیح بدم مفصل، آدمی که طمع میکنه دیگه اصلا چشم و گوشش رو میبنده، میگه من هر ذلتی هر چیزی از هر راهی هست باید برسم
به هر قیمتی، اصلا براش مهم نیست چی میده چی میگیره.
اون وقت اینی که از هر راهی میخواد بره، گاهی این آب تو گلوش گیر میکنه. همین آدمی که میره دنبال سرقت، همین آدمی که میره دنبال جنایت و این فکر میکنه که حالا ما آقای میرسیم به زندگی، قبل از این که این آبو بنوشی آب تو رو گلو گیرت میکنه. سوم، و کل ما عظم قدر الشیء المتنافس فیه عظمت الرضیع لفقده، اگه بهش نرسیدی وقت چه مصیبت سنگینی برای تو هست. آدم همیشه در طمع که نمیرسه، طمع میکنی وقت میرسی وقت نمی، وقتی نرسیدی یا حتی اگر رسیدی دوباره از دست دادی چه مصیبت سنگینی گرفتاری. والامانی و تعمی اعیون البصائر، این که عرض کردم الامانی آرزوهای طولانی چشم انسان رو کور میکنه،
یه هیچی نمیبینه،
هیچی نمیبینه. واقعا عجیب، آدم گاهی فکر میکنه که چطور من اصلا چی کاری کردم، گاهی کارهای دست به یه کارهای میزنه که بعدا وقتی میشینه سر حساب یا آخه من عاقل برای چی رفتم ایمان،
این چه کاری بود من کردم،
چطور چشم من بسته شد. حکمت 209 باز امیر مؤمنان سلام، اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشتر زمین خوردن عقل به خاطر طمعه. آدم عاقل اشکرم خیلی از وقت ما این کاری میکنیم بعدن که خودمون میشینیم فکر میکنیم خب چطور من این کاری کردم، شأن من نبود، شخصیت من نبود. حضرت میخوان بیشتر این که انسان عقلش به زمین میخوره به خاطر طمعه. باز یه بیانی داره امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 160 توصیف میکنه زندگی حضرت عیسی رو، الگو. امیر مؤمنان هم الگو به ما داده هم راه رو نشان داده.
بله.
ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم، این خطبه 160 میخوای زندگی عیسی ابن مریم رو برات الگو قرار بدم، زندگی عیسی رو برات بگم. لقد کان یتوسد الحجر، بالشش سنگ بود، یلبس الخشن، لباسش خشن بود، ادامه الجوع، خورشش گرسنگی بود، سراجه باللیل القمر، چراغ شبش نور ماه بود، ظلاله فی الشتاء، در تابستان شرق زمین و غرب زمین، این ور میرفت سایه اون ور میرفت سایه، این بود، وسیله ای نداشت. و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، میوه‌اش همین سبزیایی بود که رو زمین در میاد و گوسفندا میخوردن، عیسی هم از همین سبزی ها استفاده میکرد، چیز اضافه ای نداشت.
زندگی خیلی سخت و ابتدایی.
من نمیخوام باز عرض میکنم اشتباه نشه، دین نگفته ما اینجوری زندگی کنیم، نه، اگه انسان میتواند بهترین زندگی ها مال مؤمنه، مال مسلمان، کی شایسته تر از اون. اما اگر نه، اگه من بناس به این زندگی خوب مرفه برسم به قیمت طمع، به قیمت حرام خاری.
همین رو من میخواستم بگم، مثلا برای ما جوان ها رسیدن به یک نقطه ایدئال آیا آرزوی بلندیه یا اینکه نه، یعنی یه زندگی راحت و امن و آسایش.
اگه از مسیرش بریم، من آقا برنامه ریزی بکنم هم واقعا آرزو دارم یه زندگی ایدئالی داشته باشم، اصلا مؤمن سزاواری اینی که قیامت خدمت امام صادق علیه السلام گفت مردم به من میگن دنیا طلب، آقا چیکار میکنی؟ گفت از حلال در میارم، در حلال خرج میکنم، خمس مالمو میدم، خویشاوندانم رسیدگی میکنم، حج خانه خدا. حضرت فرمودن اسمش دنیا نیست، کی به تو گفته دنیا پرست؟ خیلی تعبیر انه لیس من الدنیا، اسم دنیا این آخرته. اگه من درست
تو مسیر باشم،
آقا اگه من تو مسیر رفتم رسیدم، اگه نرسیدم خودم با آب آتش نزنم،
یعنی به هر قیمتی نه،
ذلت رو نپذیرم، با آب آتش نزنم، حرام خاری نکنم، پیش هر کسی تواضع و کرنش نکنم، دنبال راه‌های غیر قانونی و غیر شرعی نرم. و حضرت میرسه نیش میفهمد عیسی کسی بود که لیس له طمع یذله، طمعی نداشت که اون طمع رو ذلیل و خار بکنه. روایت فراوان داریم که طمع انسان رو ذلیل، این تعبیر زیاد داریم. حدیث در کافی شریف از امام صادق فرمود شرف المؤمن، شرف مؤمن چی؟ دو چی؟ قیام اللیل، شب زنده داری، نماز شب، و عزه استغناه عن الناس، عزتش این است که دستش پیش دیگران دراز نباشه، اظهار بی‌نیازی بکنه، استغناه عن الناس. خیلی جالبه باشه که باور بکنید آموزه های دینی ما چیزی کم نداره، گاهی ما غافلیم. اولا میدونید کافی شریف با چی شروع شده؟ فراوان شنگی کافی شریف که مهمترین کتاب حدیثی ما هست، با عبادت شروع نشده، با نماز شروع نشده، با حج اعمال عبادی شروع نشده. نه، اولین کتاب کافی شریف کتاب العقل و الجهله. کتاب العقل و الجهل، تعقل، تفکر، کان اکثر عبادت عبیزر
التفکر.
اولین کتاب کتاب عقل و جهله. وقت اون روایت معروف که 75 لشکر برای عقل و جهل که اینا با هم درگیرن،
شرحش رو هم امام نوشته،
امام صادق علیه السلام بیان کردن. یادم میاد، خدا رحمت کنه، یاد کنم مرمای مهندسی رضوان الله علیه، به نظر میخواستم تو خدا یا جای دیگه، من ازش یادم این حدیث رو مفصل شرح
کرد، رفتی هم جای میرباقری هم اشاره کردن،
اشاره کرد. وقت ببینید یکی از لشکرها، یکی از لشکرهای جهل و عقل چیه؟ الطمع و ضده الیأس. طمع از جنود جهله، اما یأس یعنی که انسان نگاهش به دست مردم نباشه، از جنود عقله.
یأس از مردم،
یأس آدم طمع نداشته باشه، نگاه به دیگر. حدیث دیگری از امام سجاد فرمود رأیت الخیر کله، تمام خیر تو این یک کلمه خلاصه شده، قد شمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. آدم نگاهش به دست مردم نباشه. میدونید من خدا شاهده این که رو این موضوع تأکید میکنم، موضوعات اخلاقی نهج البلاغه تربیتی فراوانه، اما سعی کنیم این چیزایی که امروز تو جامعه ما گرفتاریم، گاهی ما به خاطر مثلا میگم به خاطر یه پول کمی، به خاطر یه بعده قضایی، با آدم شخصیتش نمیمیره از گرسنگی، شخصیت خودمون رو از بین میبریم. امام صادق فرمود، ببین امام صادق از لقمان نقل میکنه، امام صادق حرف لقمان رو بپسنده خیلی مهمه. فرمود اذا اردت ان تجمع عزت دنیا، اگه عزت دنیا رو میخوایی، فقط طمع کم اما فی عید الناس، به دست مردم نگاه نکن. فانما بلغ الانبیا و صدوق و صدیقون ما بلغو به قطع قطعه. اگر انبیا اولیا به جای رسیدن چون نگاهشون به دست دیگری نبوده،
عزیز بودن، عزتشون رو حفظ کردن.
این آیه رو همه بینندگان از بهتر از من بلدن. به پیامبران همیشه قرآن یاد میداد قل لا اسالکم علیه
اجرا.
کدام پیامبری از مردم مزد خواست؟ جان خودشونو دادن، زندگیشونو دادن، هستیشونو دادن، شکنجه شدن، به شهادت رسیدن، اما قل لا اسالکم علیه اجرا، این اجر الا علی الله. اگر انبیا صدیقون به جای رسیدن از اینجاست. حدیث جالب دیگری باز در اعمالی طوسی است، کسی آمد خدمت نبی مکرم اسلام، گفت یا رسول الله منو موعظه کن ولی کوتاه بگو که یادم بمونه،
کوتاه
یادم باشه. حضرت فرمود من 5 تا نصیحت بهت میکنم. 1، اوسی که بلیأس اما فی عید الناس فانه الغنا، نگاه به دست مردم نباشه. ثروت تو همینه، ثروت تو این است که نگاهت به دست طمع به دیگران نداشته باشه. ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر، دوم طمع کار نباش. آدم طمع همین الان گداست،
همین الان فقیره،
فکر نکن پولدار میشی تو همین الان، همین الان برسدن باز فقیری، فقر حاضره. و سل صلات مودع، نماز میخونی نماز آخر فرض کن. چهارمش باز مربوط به همین بحث عزت ماست، ایاکه و ما یعتذرم، کاری نکن که بخوای عذرخواهی بکنی. چرا من یه کاری بکنم که بعدن مجبورشم گردنمو کج بکنم؟ عزتش به هم میخوره. چرا کاری بکنم که برم تو دادگاه بخوام توجیه بکنم؟ چرا یه کاری بکنم که وقتی برام پرونده درست میکنن التماس بکنم؟ چرا یه کار خلافی؟ ایاک، هیچ وقت کاری که بناست بعدش عذرخواهی بکن
و پشیمون بشی،
این کارو نداشته باش. پنجمیش احب الاخی ما توحب لنم، هر چی برای دیگران دوست داری برای خودت هم، برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست باش.
حالا من به نظرم میرسه که علاوه بر اینکه وقتای فشار و تنگ دستی و مشکلات زندگی باعث میشه پیشمون سرخم بکنیم و بخوایم اون عزت خودمون رو ندیده بگیریم، یه بخشیش هم برمیگره به اینکه ما هنوز شأن و کرامت خودمون رو
انسانی خودمون نمیدونیم. اگه بدونیم بله، چه مهمی؟ اگه انسان بدانه تو چه جایگاهی هست، با هیچ چیزی عزتش رو معامله
نمی‌کنه.
قطعا معامله. ببین اون چیزی خیلی جالبه، نگاه دین. من دو سه تا قصه بگم خسته نشن بینندگان عزیز. یه قصه از امام صادق علیه السلام، ابی بصیر که از بهترین اصحاب امام صادق، آمد خدمت حضرت، گفت آقا بعضی وقتا یه کسی از شیعان شما همسفر میشه با یه گروهی، پنج نفر ده نفر میخوان برن یه مسافرتی، ولی اونا وضع مالیشون خوبه، یخرج القوم النفقه، اونا میتونن خوب حسابی خرج بکنن، این نمیتونه مثل اونا ریخت پاش بکنه تو این سفر. من 5 تا رفیق دارم، 10 تا رفیق دارم، اونا میتونن ریخت پاش بکنن تو مسافرت، من نمیتونم به پای اونا برسم،
مثل اونا نمیتونم خرج بکنم.
حضرت فرما احب ان یذل نفسه لیخرج مع من هو، چرا با اینا هم سفر باشی؟ دوست ندارم با اینا مسافرت بکنه، ما احب، دوست ندارم خودشو ذلیل بکنه. ببین نگاه تو کجا نگاه کرده، آقا رفیق منه، بیا همه خرجت با من، نمیخوام با تو باشی، اگه ذلت نمیخوام، شما همه خرج میکنید، برید بپاش میکنید، من در توانم، شما منم برم با دوستان خودم،
همسطح خودم.
الان ببین تو مسئله ازدواج شاید بشه از این روایت استفاده کرد، جوان میخواد بره ازدواج بکنه، خب جوان عزیز میری ازدواج، عیبی نداره، یه وقتی خانواده مؤمنن متدینن، اصلا اهل حرفا نیستن، اما همه که اینجور نیستن، چرا با یه بالا دستی، طبقه بالا دست خودم ازدواج بکنم، خواستگاری دختری برم که از وضع مالی با من تفاوتشون خیلی بالاست و میدانم که اینا بناس اصلا پیداست، مثلا اهل حرفا نیستن، اهل منت گذاشتن نیستن، عزت کرامت من از بین نمیره، ولی وقت پیداست من اصرار داشته باشم زمین و زمان رو به هم ببافم و بدوزم و اینا رو تحت فشار قرار بدم و گاهی دختر رو به هزار زحمت راضی بکنم و دختر رو نمیدونم چه نقشه‌ای بریزم که با این خانواده ازدواج کنم که وضع مالیش از من بالاتره. امام صادق میگه یه سفر 2 ساعته از اینجا میخوای بری مثلا تا قم و برگردی، اگه هم سفرات ریخت و پاش بیشتر دارن تو نمیتونی به پای اونا برسی، نکن این کارو، عزتتو حفظ کن. وقت امام صادق راضی من یه عمری با خانواده زندگی بکنم که اونا از نظر وضع مالی با من فاصله دارن و بر من یه وقت هست کنم علی عرفان نیستم، این منم میدونم بر من میخوام منت بگذارن، من به هزار آب و آتش خودم رو بزنم که با این خانواده وصلت داشته باشم،
من اینجا ذلیل میشم،
قطعا ذلت انسان. امام فرمود راضی نیستم، لا احبو. باز در حدیث دیگری هست اذا صحبت فاصحب نحوک، وقتی مسافرت میری رفیق، حتی صحبت مصاحبت، مسافرت هم نیست،
میخوای همراه کسی باشی،
رفت و آمدت با کسی باشه که مثل خودت باشه، ولا تصحبن من، کسی که او بخواد تو رو تأمین بکنه او بخواد زن، فإن ذلك مذلة للمؤمن. بازی داستان دیگه بگم، به نظرم نگاه های دینی خیلی مهمه، ما غافلیم. در یه روایتی هست که در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی رضوان الله علیه هست، پیامبر خدا رو دعوت کردن به یه مهمانی، روایت داره که ول اصحاب له خم، 5 نفر پیامبر اصحاب بودن، با پیامبر 6 نفر راه افتادن، حضرت قبول کردن، عجاب دعوت هم. تو مسیر که می رفتن یه نفر دیگری، نفر هفتمی به اینا اضافه شد، ما شاهم، آقا شما دارید میرید مهمونی میرید، ما با شما میاییم. رسیدن در خانه اون صاحب خانه، لما دنام من بیت القام قال رسول الله للرجل، این آدمی که اضافه شده بود فرمود بایشو ان القام، این صاحب خونه تو رو دعوت نکرد، تو بنشین، حتی نذکر لهم، اجازه بگیرم، اگه اجازه دادن تو پاشو بیا. بابا انسان میگه افتخار میکنم، پیامبر خدا جانم مالم همه هستیم همه مدینه رو برداره بیاره خانه من، ولی پیامبر نمیخواد عزت یه مؤمن از دست بره
و اینقدر حواسشون به این ظرافت ها بود.
وقت ما گاهی میبینی آقا حالا پرتتی بیاد، ولو کم کمش هم خوب نیست، دیدید بعضی جاها مثلا مجلس میگیرن، مجلس ختم میگیرن، فاتحه میگیرن، میخوان اطعام بدن شب خیر پدرشون، میچرا سوال میکنن آقا مثلا چقدر غذا، حالا مثلا میگه که میان بستگان و اینه که میان، ما توقع داریم بیان مجلس فاتحه مثلا 300
نفر، حساب کردیم 300 نفر
میگه آقا 100 تا اضافه دارن، 100 تا اضافه کی؟ میگه اینجا همیشه 100 تا اضافه هستن، آدمایی که
میان
نه رابطه ای دارن نه آشنایی دارن، نه اینا چی میگن، رجال الغیب میگن، هر کجا سفره و سور و ساعتی باشه حاضرن،
یعنی بدون دعوت میگن.
خب چه مجوزی؟ خب چرا من از حالا من اگه امشب رفتم خونه نان و پنیر خوردم میمیرم، خب اینجوری من خودم رو اینجا خراب بکنم به خاطر اینکه واقعا مصیبه، من نمیذارم فقهی حکمش چیه، بعد از فقها سوال کرد. الان مجالس خط وقتی میگه مثلا من 300 نفر هستم توی مکانهای عمومی، حالا تو تالارهام گاهی بالاخره معلوم نمیشه این مال کدوم زمین شده، اما بگی آقا تو چرا اومدی، میگه ای 300 نفر شما مهمونتون هست، 100 تا میدان اضافه که همیشه همه جا حاضرن. من نمیگم اینا رقم زیاده، کمیشم برای ما، حالا هر کس تو حد خودش، پیامبر خدا مهمان رو فرمود بشین چه دمی دست من اجازه تو بگیرم. من یه حدیثی که بخونم میشه که دیگه
بله نخواهش میکنم میشنم خیلی نکات خوبی رو داریم میشنم.
پیامبر خدا فرمود در کافی شریف است کسی به امام صادق بگو آقا من لذی یثبت الایمان، چه چیزی ایمان رو در عبد ثابت قدم نگه میداره؟ ایمان انسان محفوظ نگه حجف الورع تقوا، ورع یه درجه از تقوا بالاتره. سوال کرد والذی یخرجه، چی ایمان انسان رو ازش میگیره؟ فرمود اتمع. اتمع مفتاح الذل، کلید ذلت در تمع. ایمان انسان، ایمان انسان با تقوا ثابت میمانه، با تمع میره. چرا؟ چون دیگه اومیتا ببینید تمع فقط به این نیست که ما یه کار ساده ای رو در تمام زوایای زندگی انسان همه جا ممکنه رسوخ پیدا بکنه و اون اعتقادات و باورهای ما رو. الان ببینید باز من مثال بزنم به جوانای عزیز بگم، خدا میدونم قصه میخوره بعضی از جوان اصلا ایمانش متزلزل. چرا؟ آقا ما یه همه از خدا خواستیم رفتیم مشهد دعا کردیم، فکر میکنه امام رضا علیه السلام حتما باید یه مرتبه یه شبه یه پولی از آسمان برسونه برای این تو دامنش بگذاره تا این آقا امام رضا رو قبول داشته باشه. آقا من این دفعه دیگه این سفر آخرم، این دفعه دیگه به امام رضا میگم اگه این پول نیامد، اگر اون ماشین نیامد، اگر اون خونه نیامد، دیگه نه من نه امام رضا. بابا همه دینداری به این نیست. ایمان انسان با تقوا ثابت، با طمع از بین. اینم یه طمعه. آقا ائمه معصومین همه چیز دستشونه، قطعا هم همینطوره، میتونن از آسمان هم تو دامنه، ولی براش اینجوری باشه؟
حالا اگه طمع در امور معنوی باشه اشکال نداره.
بله در ما اول طمع رو تفسیر کردیم.
بله.
گفتیم طمع این است که انسان چیزی دست دیگران میبینه بخواد با هر قیمتی با ذلت او رو از دست دیگران
طمع نکنیم در امور دنیایی، بلکه اگه خواستیم طمع بکنیم در لطف و رحمت و کرامت خدا باید طمع بکنیم.
که من طمع به رحمت دو دارم. بله. انسان به رحمت الهی طمع داشته باشه، به رحمت ائمه طمع داشته باشه، امام رضا خدا کنه برای همه ما که بخیل نیستیم برای همه یه پول قلمه از بالا آسمون بیاد. ولی من حرفم اینه، ببینید آشتی من نگران اینه، الان تو مشهد من زیاد دیدم، خدای نکرده به جای اینکه این زیارت رفتن مشهد ایمان منو بالاتر ببره، ایمان منو ضعیف میکنه. چرا؟ چون من یه حاجتی داشتم، فکر میکنم الا ولابد حتما باید این حاجت من برا و همه دینداری من تو همین حاجتی. نگفتیم وقت مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله، ایشون میفهم از خدا حاجت بخواید ولی برای خدا تکلیف
تعیین نکنید.
خیلی مهمه. آقا شما بخوای از امام رضا بخوای که یک شبه شما رو میلیاردر بکنه، خونه و ماشین و انشالله اما ایشون میفرمود از خدا حاجت بخواید، برای حاجت برای خدا تکلیف تعیین. رفتی مشهد اومدی حاجتت برآورده نشود، نگو امام رضا دیگه نه من نه تو. طمع در امور معنوی
بله شما بعضی ها میگن مثلا ما با امام رضا قهریم، با حضرت معصومه قهریم، خیلی وقتا یه چیزی خواستیم بهمون نداد.
من حدیث آخر رو با اجازه شما بخونم، اینم در صفات شیعه شیخ صدوق رضوان الله علیه است. امام باقر فرمود الله اکبر انما شیعه علی. این دیگه باید با این حدیث بحث ما به کمال برسه دیگه، کسی نگه آقا ما نفهمیدیم مثلا طمع چی بود و
یعنی اتمام حجته
تمام دیگه.
بعد
صفات شیعه شیخ صدوق امام باقر یا جابر انما شیعه علی، شیعیان امیر مؤمنان هفت ویژگی دارن، من یکیشون میگم. فرمود کسی است که لا یسأل الناس و ان مات جوعا، از گرسنگی بمیره از کسی چیزی درخواست نمیکنه. مرحوم علامه مجلسی رضوان، چون حدیث مهمی الان میگن آقا باز ما این مردیم هم دیگه به کسی مراجعه نکنیم، خونمون گردن شما. فرمود الان من رفتم شهر علامه مجلسی، ایشون چی معنا کرده، چی برداشت کرده از این حدیث؟ ایشون فرمودن که این حدیث حمله بر مبالغه است، یعنی حتی نه اینکه الله واقعا به پای مرگ رسید، نه حفظ جان واجبه، اما یعنی انسان اینقدر باید عزتش، شیعه امیر مؤمنان یه مؤمن حقیقی بمیره از گرسنگی، سر پیش کسی خم نمیده،
یعنی سر کوچکترین مشکلی سر خم نکنه و دست دراز نکنه.
این حدیثی که همه شنیدن، فراوان شنیدن، ولی من به شکل دیگرش رو دیدم. پیامبر خدا فرمود من اتا ذا میسره، کسی بره پیش پولداری، فتخش له طلب ما فی یده، تواضع کنه در برابر این ثروتمند. حالا ثروتمند نه، تنها کسی توانایی داره که اون توانایی من ندارم، یه چیزی میخواد که تواضع. روایت این تخشع، اون حدیث معروف تواضع، تخشع خضوع و خشوع، طلب ما فی یده، به طمع این که اون ازش بگیره. ذهب ثلث دینه، دو سوم دینشو
از دست داده.
یعنی ببینید نگاه دین اینه، مؤمن اگه در اوج فقره، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. اگه در اوج فقرم هست ولی اونجایی که میدونه تقاضا، التماس، خواهش عزت او رو از بین میبره، طمعه، بمیره از گرسنگی، طمع به مال دیگری نخواهد داد.
بسیار خوب. یادمون افتاد که حاجی فرهزاد تو این بحث وصایای نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان یکی از نشانه های مؤمن رو که شعر میدادن به همین جا رسیدن. هم بدون دعوت جایی نرید، اگر رفتید هیچ کس رو ملامت نکنید جز خودتون رو، و اگر هم میخواید درخواستی بکنید پیش اهلش درخواست بکنید، همینطور دستتون رو هر جایی دراز نکنید. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. دعا میکنیم براتون از حسینی، انشالله خداوند شما توفیق بده و همینطور ببیننده های عزیزمون، و انشالله خداوند به هممون اون عزت و کرامتمون رو بشناسونه که انشالله حواسمون باشه به این نکات. صفحه 309 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 52 تا 64 سوره مبارکه مریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خیلی هم ارادت داریم و تا کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. حاضر حسینی اشاره قرآن رو بفرمایید و انشاءالله خدا حافظ
بعد کرفل کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. خداوند وقتی انبیا رو میخواد توصیف بکنه، اولین ویژگی تو این آیه چند، تو این صفحه چند بار آمده، اولیش صداقت. پیامبر شرط اول نبوت صداقت، صادق الوعد و کان رسول النبی. دوباره و امر اهلک، خیلی جالبه وقتی میخواد پیامبران رو توصیف بکنه بعد از صداقت، کار این پیامبران چی بوده؟ یأمر اهله بالصلاة و الزکات. باشه که ما گاهی ممکنه صدامون به همه جا برسه ولی از خانه خودمون غافل میشه،
بی خبر باشه.
پیامبران تبلیغ اولشون تو خانه خودشون
از اونجا شروع،
از اونجا شروع. الان کم نیستن خانواده هایی که صداشون به همه جا میرسه، خانم ها، آقایونی که مبلغن، چه میدونم اهل تبلیغ دینن، نه که اونا حتما تو این لباس باشن،
بله،
ولی از خانه خودشون غافلن. یأمر اهله بالصلاة و الزکات. راجب پیامبر داریم، اولین دستور پیامبر چی؟ انذر عشیرتکم
اقربین.
اقربین پیامبر از خیشان خودش شروع کرد. باز در سوره طه و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، اهل خودت رو فرمان به نماز بده، واستبر علیها، حوصله به خرج بده. خواهش میکنم پدر مادر روی کلمه اولین فرمان تبلیغی که دعوت در خانه است، اونم با حوصله واستبر. ما گاهی زود خسته میشیم، یعنی بچه‌هامون اگه حرف حق رو نپذیرفتن میگیم آقا دیگه نه من نه تو. پدر مادر
اصلا فکر می‌کنین زورمون نمیره.
این کلمه رو خواهش میکنم تو خونه‌ها آیه 132 سوره طه رو عزیزان تابلو بکنن، پدر مادر رو 132 سوره طه.
بسیار
وس و امر اهلک بالصلاة واستبر. واستبر این شکیبا، حوصله در خانه ها برای دعوت به دین رو از یاد نره.
که اساسا یکی از لازمه های تربیت دینی همین صبر و حوصله و شکیبایی.
آیه چی شد آقای شهیدی؟
بله، ما وقتمون تمام شد آقای.
آیه 132 سوره
طه. بسیار خوب. باید خداحافظی بکنیم، حاجا کوتاه ولی بلند دعا بکنند و ان شاء الله هممون
آمین. ان شاء الله به حق آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا زیارت حضرت در این ماه زیارتی که هنوزم ماه زیارتی حضرت هست نصیب همه آرزومندان بگرداند. اونایی هم که از دستشون میاد، اونایی که نرفتن مهمان بکنه
انشاءالله، چی از این بهتر. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. حاجای ماندگاری به سوالات شما پاسخ خواهند داد. آنان باید که خاک صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. بهترین ها نصیبتون بشه. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجای حسین. آقا طیب علی.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.